سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، ما تیم کومیکولوژیم و این 27مین قسمت از پادکست کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد دنیاهایی که توش راکونا حرف میزنن و آدمو پرواز میکنن. ما تو کومیکولوژی دست شما رو میگیریم تا با هم از این دنیای واقعی همیشگیمون برای چند دقیقه هم که شده شیرجه بزنیم تو اقیانوس تخیل و خلاقیت یه مش نابغه لعنتی که تمام عمرشون رو گذاشتن رو اینکه برای ما داستانای جذاب تعریف کنن. شخصیتی که میخوایم تو این اپیزود در موردش صحبت کنیم، مثل اپیزود قبلی، تو دنیای جهش یافته های ایکس من زندگی میکنه. اگه اپیزود پروفسور ایکس رو نشنیدین، پیشنهاد میکنم اول برید اونو گوش کنید، بعد بیایید اینور. اینجوری بیشتر در جریان فضای ایکس من قرار میگیرید. البته هیچ کدوم از داستانای اون قسمت پیش نیاز داستانای این قسمت نیستن و گوش دادن اون واجب نیست، ولی مستحبه و همه میدونیم که اصلا کار مستحب هم حالش بیشتره هم ثوابش. خلاصه پیشنهاد دادم، فقط گفتم اگه اونو گوش داده باشید بهتره. مجبورتون نمیخوام بکنم، میدونید که این عزیزی که تو این اپیزود رفتیم سراغش یکی از قوی ترین جهش یافته های دنیای ایکس منه. هم سوپر پاورش خیلی چیز خفنیه، همین که به شدت آدم با اراده و پرتلاشیه. این رفیقمون هزار ماشاءالله اسم و لقب هم زیاد داره، ولی من همه رو میگم که حالا از پیروان حضرتم اگه کسی بینمون هست ناراحت نشه. پادشاه سفید هلفایر کلاب، مکس آیزنهارت یا اریک لنشر یا مگناس یا مگنیتو. تو اپیزود قبلی گفتیم که دنیای ایکس من تو سال 1963 خلق شد و تو جلد اولش هم 7 تا جهش یافته معرفی شدن. چارلز اگزاویر و 5 تا شاگردش که تو اپیزود قبلی مفصل در موردشون حرف زدیم. ولی به 7مین جهش یافته که به عنوان شخصیت منفی معرفی میشه، فقط یه اشاره ریز و کوتاه کردیم و گفتیم که بله، این بابا قدرتش کنترل میدانای مغناطیسیه و عملاً میتونه هر جور فلزی رو هوا بلند کنه و شوت کنه هر طرفی که دلش میخواد. البته همیشه هم یه شوت کردن ساده نیست. بعضی جاها دیده شده که مگنیتو آهن خون یه آدمو از بدنش کشیده بیرون، یا مثلا یه ساختمون بزرگو با اسکلت فلزیش از بیخ از جا کنده. مگنیتو اگه خوب تمرکز کنه حتی میتونه سنگای جامد و مذاب لایه‌های زیری زمین رو هم تکون بده، البته به شرطی که تو دوران اوجش باشه، چون قدرت‌های مگنیتو فراز و فرودای زیادی داره. مثلا سر اون داستان هاوس آف ام که اپیزود 11 تعریف کردیم و اسکارلت ویچ با یه جمله قدرت‌های کلی از جهش یافته‌ها رو ازشون گرفت، یکی از اونایی که قدرتش رو از دست داد همین مگنیتو بود که تو خیابون به گدایی افتاده بود و زندگیش به شدت اسفناک شده بود. البته بعدتر مگنیتو دوباره قدرتش رو به دست آورد، ولی هیچ وقت دوباره مثل قبل سر حال نشد. داستانی هم که الان می‌خوایم براتون تعریف کنیم از یه مگنیتوی پیر و بی‌اعصابه که هنوز می‌تونه تیکه آهن رو هوا کنترل کنه، ولی دیگه قدرتش در اون حدی نیست که حالا ساخته اونا رو از ریشه در بیاره یا با یه حرکت 100 تا ماشین سنگین رو چپه کنه. اما حتی اگه یه ذره هم مگنیتو رو بشناسید، میدونید که واسه خرابکاری کردن اونقدر هم نیازی به قدرتاش نداره. یه فاجعه بزرگ اتفاق افتاده. مرکز تحقیقات محافظتی و تکنولوژی دفاعی منفجر شده و همه شوکه شدن. تمام فعالیت‌های این مرکز فوق محرمانه بود و مردم عادی حتی از وجودش هم خبر نداشتن. اما الان کل ماجرا تو اخبار پیچیده و همه محرمانه بازی‌ها گندش در اومده. پروژه نسل جدید سنتینل تو یه شب هم شکست خورده هم لو رفته. سنتینل‌ها یه سری ربات فوق پیشرفته‌ن که آدم‌ها چند دهه پیش برای جنگ با جهش یافته‌ها ساخته بودن. بعد از کلی درگیری و کلی تلفات از بین مردم عادی و جهش یافته‌ها، قرار شد همه سنتینل‌ها معدوم بشن و صلح برقرار بشه. اما حالا که مرکز تحقیقات محافظتی و تکنولوژی دفاعی منفجر شده، همه فهمیدن که دولت داشته روی نسل جدیدی از سنتینلا کار میکرده که یه ترکیبی از ربات و انسان بودن و قرار بوده از نسلهای قدیمی سنتینل چند برابر قوی تر باشن. به غیر از جهش یافته ها، حتی مردم عادی هم از این قضیه شاکی هن. چون معلوم شده مرکز برای جلو بردن تحقیقاتش یه وقتایی میرفته کمپ بی خانمانا و از اونجا چند تا نمونه آزمایشی انسانی توپول برمی‌داشته تا باهاشون نمونه های نسل جدید سنتینل رو درست کنه. اما حالا یه فاجعه بزرگ اتفاق افتاده. مرکز تحقیقات محافظتی و تکنولوژی دفاعی منفجر شده و همه شوکه شدن. همه شواهد نشون میده انفجار مرکز عمدی بوده. هیچ حادثه ای در کار نیست. یکی اومده دکمه خود تخریبی مرکز رو زده و رفته. پلیس داره با تمام قوا رو پرونده کار میکنه. البته یه جورایی همه میتونن حدس بزنن کار کی بوده. حتما کار همون جنگجوی همیشگی صف اول جبهه جهش یافته هاست. همونی که حاضره به خاطر خودش و همنوعاش دست به هر کاری بزنه. حتما کار خودشه. ولی کار پلیس با حدس و گمان راه نمیفته. مدرک لازمه. مامورای پلیس تحقیقاتشون رو روی پرونده شروع میکنن و با شاهدای زیادی حرف میزنن. کلی از حرفای کلی از شاهدا به هیچ دردی نمیخوره. اما از بین چند صد نفر 4 نفر هستن که صدای ضبط شده شون به عنوان مدرک فرستاده میشه برای ایستگاه پلیس مرکزی شهر. شاهد شماره 1، ویتر یک کافه کوچیک تو مرکز شهر.
3 روز قبل انفجار بود. دکتر هچر مثل هر روز ساعت 8 صبح اومد توی کافه و سر میز همیشگیش نشست. لازم نبود سفارش بده. خودم میدونستم یه آیس لاته بدون یخ میخوره. باریستامون هنوز نیومده بود و خودم رفتم پشت کانتر تا سفارش دکتر رو بزنم. همون موقع یه مرد ناآشنا اومد سر میز دکتر نشست. عجیب بود. دکتر همیشه تنها میومد و تنها میرفت. گوشامو تیز کردم ببینم چی میگن. قصدم فضولی نبود، ولی میدونی کار کافه بعضی وقتا حوصله آدمو سر میبره. برای همینم یه وقتایی ناخودآگاه به حرفای بقیه گوش میدی تا سرگرم بشی. البته حرفای اونا اصلا سرگرم کننده نبود. دکتر به مرد ناشناس گفت ببخشید شما؟ مرد گفت واقعا عجیبه که ما تا همین امروز همدیگر رو نمیشناختیم و مسیرمون به هم برخورد نکرده بود. اونم با این همه فعالیت تقدیرآمیزی که شما برای مبارزه با جهش یافته ها انجام دادید. دکتر تا اینو شنید رنگش مثل شیر عسل بدون عسل سفید شد. اون یکی مرد تا وضع دکتر دید خندید. بعدم سرش رو برد نزدیکتر و یه چیزای بیخ گوش دکتر زمزمه کرد. دقیق نشنیدم چی گفت. یه چیزی گفت در مورد یه مرکز تحقیقاتی. دکتر گفت نمیدونم، اشکش داشت در میومد. مرد ناشناس یه بشکن زد و همون لحظه تمام ارتودنسیای دکتر با دندوناش از دهنش کشیده شد بیرون. توی یه لحظه کل در و دیواره کافه پر خون شد، ولی مرد ناشناس ولکن نبود. دکتر رو انداخ وسط خیابون. بعدم تابلوهای آهنی ایستگاه اتوبوس از جا کند و مثل یه نیزه فرو کرد تو حلق دکتر. من با آیسلاته بدون یخ خشکم زده بود. جسد دکترم با چشمای باز وسط خیابون افتاده بود.
شاهد شماره 2، زندانی کانون اصلاح و تربیت، دارالتأدیب.
2 روز قبل انفجار بود. مثل همیشه تو سلولم نشسته بودم و داشتم به کارهای بعدم فکر میکردم که یهو در سوله بم باز شده، یه یاروی اومد تو. تا در باز کرد گفت واسه ملاقات اومده. ولی نگهبانای زندان سریع دویدن سمتش و گفتن اتاق ملاقات جای دیگه است، ساعت ملاقات اصلا الان نیست و این حرفا. اینجا بود که طرف بدون اینکه از جاش تکون بخوره فقط یکی از دستاش آروم آورد بالا. بعدش دیگه واقعا نفهمیدم چی شد. مثل گردباد بود. همینجوری تفنگ و سوزن و سنجاق و دکمه آهنی بود که تو هوا پرواز میکرد. نگهبانا همه توی یه ثانیه خونین و مالین پخش زمین شدن و ما زندونی هم همه تو سلولامون فقط تماشا میکردیم و هیچی نمیگفتیم. تیکای فلزی و سوزن و سنجاق دور کله مرده به هم چسبیدن و شکلی کلاخود شدن. تازه اون موقع دوزاری همه افتاد و فهمیدن این بابا کیه. خودش هم همینو میخواست. برای همینم کلا خودشو درست کرد. هیچ که قیافشو نمیشناخت ولی همه کلاشو میشناختن. همه زندونیا فهمیدن که این همون مگنیتوی معروفه. داشت میومد سمت سلول من. ترس چسبیده بودم تا سلولم. به خدا قسم بی اقراق یه ثانیه مونده بود بشاشم به خودم که یهو دیدم رفت سراغ سلول بغلی. زندونی سلول بغلی یه پسر جوون بود که 3 تا جهش یافته رو کشته بود. آخ آخ، اصلا دلم نمیخواست اون لحظه جای اون باشم. مگنیتو رفت تو سلول پسر رو ازش پرسید قبل اینکه بیافه زندون کجا زندگی میکرده. پسر هم گفت کمپ بی خانمانا. ولی یه ثانیه بعدش یه پسر صداش عوض شده با یه صدا عجیب غریب رباتی گفت جهش یافته شناسایی شد. بعد دوباره مگنیتو دستش آورد بالا و طوفان شد و دیگه هیچی ندیدم. وقتی طوفان خوابید مگنیتو رفته بود. پسرم تیکه تیکه شده بود و هر قسمت بدنش افتاده بود یه طرف سلول.
شاهد شماره 3، ریش سفید کمپ بی خانمان ها.
روز قبل از انفجار بود. صبح که بیدار شدم دیدم یه غریبه داره بین چادرهای کم قدم میزنه و این ور اون ور رو نگاه میکنه. رفتم سمتش باهاش سلام علیک کردم. از همون اول متوجه شدم رفتارش با بقیه فرق میکنه. همه آدمای بیرون کمپ به ما مثل زباله نگاه میکنن. حتی اونایی که مهربونن و بهمون کمک میکنن. تو نگاهشون یه چیزی هست که تو نگاه این مرد نبود. با اینکه لباسش از ماها مرتب تر بود، اسم می‌کردم یکی از خودمونه، یکی که جامعه اوق زد و بالا آورد و توفش کرده بیرون. صبحونه که نداشتم، ولی یه کاسه سوپی رو که برای نهارم گذاشته بودم کنار آوردم و بهش تعارف کردم. با هم نشستیم سوپ خوردیم و ازم در مورد یکی از بچه‌های کمپ به اسم کالتون پرسید. کالتون بچه خوبی بود، اما یکی دو هفته پیش مامورا اومدن و بردنش. مامور پلیس هم نبودن، هیچکی نمیدونست از کجا میان. چند روز یه بار میومدن و چند نفر رو میشوندن تو ماشینای مشکی ضد گلوله شون و میرفتن. هر کی باشون میرفت دیگه هیچ وقت بر نمیگشت. چند وقت پیشم که کالتون رو بردن همه میدونستیم که دیگه هیچ وقت قرار نیست ببینیمش، ولی جرأت اعتراض هم نداشتیم. هیچ وقت نداریم، همیشه گرسنه تر از اونی هستیم که اعتراض کنیم. نمیدونستم اون مرد کالتون رو از کجا میشناسه، ولی همه اینا رو براش تعریف کردم. بعد از صبحونه مرد تشکر کرد و رفت. فردای اون روز دوباره مامورا با ماشینای سیاهشون اومدن و چند نفر دیگه هم بردن.
شاهد شماره 4، نظافتچی مرکز تحقیقات محافظتی و تکنولوژی دفاعی.
2 ساعت قبل انفجار بود. مرکز تعطیل شده بود و همه رفته بودند خونه هاشون، به غیر از خانم مهندس که داشت تو آزمایشگاهش کار میکرد. منم اضافه کاری وایستاده بودم که راهروها رو طی بکشم. اون روز چند تا نمونه جدید آورده بودن. راهروهای ورودی یکم کثیف شده بود. همینجوری که داشتم لخته های خون رو از کف زمین پاک می کردم، یهو دیدم از تو کانال تهویه یه سر و صداهایی میاد. صدا از راهروی بغلی بود. یواشکی دنبال صدا رفتم تا رسیدم به دم در آزمایشگاه خانم مهندس. رفتم تو آزمایشگاه تا بهش قضیه رو بگم، ولی همون موقع دیدم یکی سقف کاذب و شکست و فرود اومد وسط آزمایشگاه. خود مگنیتو بود. محال اشتباه کنم، اون کلاه خودشو من 1000 بار تو تلویزیون دیدم. سریع رفتم پشت یه کمد قایم شدم و نفسم رو حبس کردم. دیگه مگنیتو و خال مهندس رو نمی دیدم، فقط صداشون رو می شنیدم. اولش مگنیتو یه چیزایی در مورد نسل‌کشی جهش یافته ها گفت، بعدم گفت با این آزمایشگاه مخفی و این سنتینلای جدید دیگه قرارداد صلح معنی نداره. خانم مهندس گفت این سنتینلا فقط برای دفاع و هیچ جنگ دوباره قرار نیست راه بیفته. صداش میلرزید. مگنیتو گفت شما حتی به مردم خودتونم رحم نمی کنید و ازشون به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده می کنید. بعدم گفت به نفع همه است که این تشکیلات زودتر نابود بشه. خانم مهندس گفت 10 سال از عمرشو گذاشته روی این پروژه و اجازه نمیده همه چی به همین راحتی از بین بره. مگنیتو گفت این دم و دستگاه سری حتما یه کد خود تخریبی اضطراری هم داره. خانم مهندس گفت آره، ولی حتی اگه مگنیتو اونو بکشم کدو بهش نمیده. مگنیتو خندید و گفت تنها چیزی که برای گرفتن کد از خانم مهندس لازم داره یه گیره کاغذ کوچولوی فلزیه. بعدش دیگه حرفی نزدن. تا چند دقیقه فقط صدای جیغ و زجه خانم مهندس میومد. بعد چند ثانیه سکوت شد و بعدش هم خانم مهندس با ناله یه چیزی به مگنیتو گفت که نشنیدم چی بود. تنها صدایی که بعدش شنیدم صدای دستی و صوتی کامپیوتر خانم مهندس بود که گفت شروع شمارش معکوس 30 دقیقه تا خود تخریبی کامل.
داستانی که شنیدید از سری کمیک مگنیتو محصول سال 2014 بود. تو این مجموعه یه مگنیتوی پیر رو میبینیم که با اینکه تا حد زیادی قدرتاشو از دست داده ولی کاربلدتر از قبل کاراشو پیش میبره و همیشه یه قدم از پلیس جلوتره. این ورژن مگنیتو پر از تجربه است و البته پر از کینه. روزای خوب و بد زیادی رو تجربه کرده تا به اینجا رسیده. روزای جنگ و روزای صلح رو گذرونده. خیانت دیده و خیانت کرده. البته همیشه هم مثل پیریاش تنها نبوده. مگنیتو جوونیاش واسه خودش تو اروپا دم و دستگاهی داشته، برادرهود خودشو داشته، کلی جهش یافته قوی هم باش همکاری میکردن و عضو برادرهودش بودن. البته همشون هم برادر نبودن و دختر هم بینشون بوده، ولی خب کلن تو این یونیورس ایکس من همه اسم و جنسیت زدن دیگه. اصلا همین خود اسم ایکس من رو در نظر بگیرید، خیلی وقتا تعداد دخترای داستان از پسرها بیشتره، ولی اسم ایکس من باید روش باشه. حالا بگذاریم، الان میخواییم تو زندگی مگنیتو چند سال بریم عقبتر و ببینیم با برادرهودش چی کارا میکردن. آره، اول پیریاشو تعریف کردیم، بعد میخواییم بریم جوانیاشو تعریف کنیم، تازه بعد اونم میریم سراغ بچگیاش، برعکس همه چی. ای گفتید چرا؟ آفرین، چون اگه ما مثل آدم داستان تعریف میکردیم که بهمون نمیگفتن کومیکولوژی. اگه اپیزود 11ام کومیکولوژی رو گوش داده باشید، میدونید که واندا ماکسیموف و پیترو ماکسیموف یه جفت خواهر و برادر دوقلوان که تو بچگی با پدر و مادرشون تو یکی از قبیله‌های کولی اروپای شرقی زندگی می‌کردن. اما تو نوجوانی توی یه آتش سوزی پدر و مادرشون رو از دست میدن و همینجوری یتیم و بی سرپناه آواره میشن تو دهات‌های رومانی و کرواسی و صربستان. یه مدت می‌گذره و واندا و پیترو می‌فهمن یه قدرت‌های عجیب غریبی دارن. پیترو میتونه با سرعت فرابشری حرکت کنه و واندا هم قدرت‌های جادویی و تغییر واقعیت رو داره. اما متاسفانه مردم غیور وقتی قدرت‌های این خواهر و برادر رو میبینن اصلا باشون حال نمی‌کنن و کلاً تصمیم میگیرن به عنوان جادوگر آتیششون بزنن. ولی لحظه آخر مگنیتو سر و کله‌اش پیدا میشه و نجاتشون میده. این چیزیه که توی اپیزود اسکارلت ویچ تعریف کردیم. ولی یه سری جزئیاتی اونجا از قلم افتاد که الان وقتشه بهشون بپردازیم. یکی از این جزئیات مهم اینه که قبل از مگنیتوی عزیز یه نفر دیگه هم اومده بود سراغ واندا و پیترو که جذبشون کنه. یه روز که واندا و پیترو داشتن واسه خودشون قدم می‌زدن، یهو می‌بینن ته یکی از کوچه‌های سنگفرش شهر کوچیکشون یک کچل کاریزماتیک رو صندلی چرخدار نشسته و داره پیس پیس صداشون می‌کنه.
اسم من چارلز اگزیویر و این همه راه از آمریکا تا اینجا اومدم تا بهتون کمک کنم. واندا، پیترو، شما آدم های خاصی هستین و قدرت هایی دارین که میتونه هم دنیا رو بسازه هم میتونه خرابش کنه. من یه مدرسه دارم که مخصوص بچه های با استعدادی مثل خودتونه. اگه با من بیایید قول میدم بهتون یاد بدم چطور از قدرتاتون استفاده کنید.
یعنی شما از قدرت های ما خبر دارین؟ چطوری؟ ما که هنوز به هیچکی در موردشون نگفتیم.
واندا، دختر گلم، منم مثل شما جهش یافتم و قدرت تلپاتی دارم. اگه بخوام ساده تر بگم معنیش اینه که میتونم ذهن آدم ها رو بخونم.
این یعنی اگه بخواید میتونید ذهن آدم ها رو دستکاری هم بکنید؟
من هرگز به خودم اجازه همچین کاری رو نمیدم پیترو. کل هدف من توی زندگی اینه که جهش یافته ها از قدرتاشون سوء استفاده نکنن. پس چرا خودم باید بیام و همچین کاری بکنم؟ من فقط از قدرتم برای پیدا کردن جهش یافته ها استفاده میکنم.
ببینید آقای اگزیویر، من نمیدونم اولین بار کی به شما گفته که حق دارید برای کل جهش‌یافته‌های دنیا تنگ تکلیف کنید و بهشون بگید چی درسته چی غلطه. ما همین زندگی که اینجا با هم داریم خیلی هم اوکیه، نیازی هم نداریم مدرسه بریم، بزرگ شدیم دیگه، وقت دانشگاهمونه اصلا.
خان داداش، این حرفا چیه؟ آقای زیویه صلاح ما رو میخواد.
متوجه حرفات هستم پیترو، به تصمیمی که گرفتی هم احترام میذارم، ولی به نظر میاد خواهرت واندا نظرش با نظر تو فرق میکنه. تو هم آماده ای که به تصمیم خواهرت احترام بذاری؟
ببین کچل، پا تو دیگه گلیم دراستن نکن. اگه خودت با قدرت تلپاتیت نمیتونی از ذهنم بخونی، بذار خودم بلند و واضح بهت بگم. هیچی تو این دنیا نمیتونه من و خواهرم رو از هم جدا کنه.
واندا، خوب فکر کن. تصمیم تو هم همینه؟
چی بگم والا؟ هرچی خانداداشم بگه دیگه.
یکی از ویژگی‌های هورمون‌های نوجوانی اینه که آدم سرشار از حس استقلال طلبیه و کلن هیچ رقمه دوست نره به حرف بزرگترا گوش کنه. بودین دیگه تو اون وضعیت؟ هر حال خودتون میدونین، یا شاید هم هستین هنوز، یا شاید هم بعدن قراره توی اون وضعیت قرار بگیرین. ولی حالا شاید تو اون وضعیت اگه مگنیتو هم میومد سراغ واندا و پیترو نمیتونست اونا رو عضو برادرهود خودش کنه، اما مگنیتو تایمینگ رو خیلی خوب بلد بود و زمان بهتری رو انتخاب کرد. زمانی که مردم روستا واندا و پیترو رو محاصره کرده بودن و میخواستن وسط میدون اصلی آتیششون بزنن. از حق نگذریم تو این شرایط اگه کسی بیاد به آدم پیشنهاد کمک بده خیلی بعیده آدم رد کنه، حتی اگه جهش یافته باشه. تازه پیشنهاد کمک مگنیتو همچینم پیشنهاد نبود، یه جورایی دستور بود. اصلا نیومد مثل اگزیویر واندا و پیترو رو بکشه یه کناری و بهشون بگه من قصدم کمک و اگه اوکی و بیا این حرفا. تو حساس ترین لحظه اومد و خیلی قرص و مسلم گفت من اومدم ببرمتون، تمام، end of discussion، اوکی باش. مگنیتو واندا و پیترو رو با خودش میبره تو قلعه‌ای که رو کوههای آلپ ساخته. قلعه حسابی بزرگ و مجللیه و یه چندتای جهش یافته دیگه هم اونجا هستن که مگنیتو قبلا جذبشون کرده و الان هم اومدن استقبال. مخصوصا استقبال واندا، چون که تو برادرهود مگنیتو هم مثل مدرسه پروفسور اگزیویر و اکثر دانشکده فنی‌های سطح کشور، قحطی دختر و تقاضا همیشه واسه جنس مؤنث زیاده و خلاصه یه سیبیل واری هست که همیشه در جریانه. پیترو که تا اون روز فقط چادرهای کولیا و کلبه‌های گلی روستایی‌ها رو دیده بوده، با پشمای ریخته یه نگاهی به قلعه می‌کنه و شروع می‌کنه از مگنیتو سوال پرسیدن.
زیربناش چند متر آقا مگنیتو؟
نمیدونم، متر نکردم.
نورگیرش خوبه آقا مگنیتو؟
نورگیرش هم خوبه.
سند داره یا از این اوقافیاس آقا مگنیتو؟
معلومه که سند داره.
آقا مگنیتو شما خیلی پول دارین نه؟
ببین بچه جون، من وقتی به دنیا اومدم حتی از شما دوتا بدبختم بدبختر بودم، ولی پول جمع کردم و اینجا رو ساختم. البته نه واسه خودم ها، واسه جامعه جهش یافته های گلم که از تخم چشم برام عزیزترن.
خانده داشت، تو اگه همون قلعه رو میخواستی، خب اگزویرم فکر کنم یه جایی تو صحبتاش گفت مدرسهش یه قلعه بزرگه، ما همون میرفتیم دیگه.
خوب گوشاتون رو بکنید ببینید چی میگم. اولا که درسته که اگزویر قلعه داره، ولی مطمئنم به شما نگفته. چرا؟ چون من متن سناریو رو خودم خوندم، هیچ جا از حرفای اگزویر اشاره به قلعه نشد. اگه میدونید قلعه داره، حتما اپیزود قبلی رو گوش دارید و اونجا شنیدید، که اگه این کارو کردید آفرین. واقعا منم همینو میخوام ازتون. اصلا اولین قانون برادرهود همینه، اپیزودهای کومیکولوژی رو گوش کنید. دومین قانون همینه که همیشه این آدم معمولیای جهش نیافته رو دشمن خودتون بدونید و هر لحظه آماده باشید که بزنید عزت نفسشون رو خورد کنید.
ولی آقا مگنیتو، یه سری هم هستن که میگن جهش یافته با آدمای معمولی باید همزیستی داشته باشن.
اون یه سری ها رو خودم خوب میشناسم. همون اگزیویر رو میگی دیگه قطعا. اسمشو بگو اوکیه؟ ولدمورت که نیست. اسمشو گفتم. اصلا یه زمانی هم با هم رفیق بودیم. ولی اگزیویر اشتباهش این بود که تو دنیای صورتی خودش زندگی میکنه. خیلی فکراش ایدئالیستیه. من یه چیزایی دیدم که شما تو بدترین کابوساتونم ندیدین. من طبیعت وحشی این آدما رو دیدم. واندا جون، شما که دلت هنوز پیش حرفای شیک و پیک اگزیویر گیر کرده، خوب به حرفام گوش کن. وضعیت دیفالت این دنیا جنگه. کسی که آماده جنگ نباشه هم محکوم به شکست.
دیدین این ویلنا رو که میخوان هر جور شده یه توجیه واسه کاراشون بیارن؟ من یه چیزایی دیدم که تو ندیدی فلان. خب منم یه چیزایی دیدم که تو ندیدی آقای مگنیتو. دلیل میشه اینا؟ البته نمیدونم، خیلی مطمئن نیستم، شاید هم میشه. حالا برای اینکه ببینیم دلیل میشه یا نه، بهترین کاری که میشه کرد اینه که این مسیر رو به عقبمون رو ادامه بدیم و برسیم به بچگی و نوجوانی‌های مگنیتو تا متوجه بشیم چی دیده و چی ندیده این بنده خدا. شاید حق داره هستن. چرا انقدر قضاوت میکنین سری؟ چه آدمایی هستین بابا؟ واسه اوریجین مگنیتو روایت های زیادی وجود داره. که همشون با هم یه شباهتایی دارن، یه تفاوتایی هم دارن. اما سال 2006 یکی از نویسنده های خوب مارول به اسم گرگ پاک تصمیم گرفت یه اوریجینی برای مگنیتو بنویسه که از همه قبلی ها جامع‌تر و درست و حسابی تر باشه و دیگه از این به بعد هر کی خواست اوریجین مگنیتو رو بخونه بیاد سراغ همین کمیک. آقای پاک 3 سال تمام وقت گذاشت و اطلاعات جمع کرد تا سری کمیک 5 جلدی مگنیتو تستامنت رو بنویسه. واقعا هم کار ارزشمندی از آب در اومد، هم از لحاظ مگنیتویش، هم حتی از لحاظ تاریخ جنگ جهانیش. حالا داستانشو که تعریف میکنیم هیچی، ولی منتظر کمیکش هم حتما باشین که تو کانال تلگرام کمیکولوژی میذاریم. طبیعتا تو کمیکاش کلی جزئیات و ظریف‌کاری ها هست که ما اینجا تو پادکست نمیتونیم بهشون بپردازیم. این هشدارم بدم که این بخش از اپیزود به شدت سیاه و زننده است. اگه روحیتون حساسه گوش نکنید. یه نکته مهم دیگه هم اینه که شاید شما مگنیتو رو به اسم اریک لنشر بشناسید، ولی تو این سری کمیک اسمش مکس آیزنهارت. قاطی نکنید لطفاً، نه سر ما نه تو مغز خودتون. خب دیگه توضیحات اولیه رو دادیم و دیگه وقتشه بریم سراغ بچگیای مکس عزیزمون و سری کمیک مگنیتو تستامنت. سپتامبر 13، 1935، برلین. خورشید غروب کرده و خیابونا تاریک و خلوتن، اما از پنجره خونه خانواده آیزنهارت نور و صدای خنده و بوی غذا به بیرون سرازیره. جیکوب آیزنهارت بابای مکس سازنده جواهره. مکس هم دوست داره تو کارهای باباش کمک کنه. کار کردن با گوشواره ها و گردنبند ها و انگشترهای فلزی بهش حس خوبی میده. اون شب مکس به باباش میگه که میخواد خودش تنهایی گردنبند بسازه. باباش هم میگه ای پدر سوخته، نکنه دوست دختری چیزی پیدا کردی؟ مکس جواب نمیده و فقط سرخ و سفید میشه. ولی حرف باباش درسته. مکس عاشق دختر نظافتچی مدرسهشون شده، ماگدا. حتی با فکر کردن به اسمش هم دل مکس میلرزه. مکس میخواد قشنگترین گردنبند جهان رو با دستای خودش درست کنه و به دختر مورد علاقش هدیه بده. فردای اون روز توی مدرسه روز امتحان ورزش و مسابقه پرتاب نیزه است. مکس و همکلاسیاش توی حیاط صف بستن و دارن به سخنرانی مدیر مدرسه گوش میکنن.
فرزندان ملت، آینده سازان مملکت، شما سرمایه این کشور هستید. شما سرآمد تمام مردم جهان هستید. رویایی که پدران ما و پدران پدران ما و پدران 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 ما به دوش کشیده اند اکنون انتظار شانه‌های قدرتمند شما را میکشد. ما هم در این مدرسه از هیچ زحمتی فروگذار نمی کنیم تا ذهن و روح و جسم شما را برای این وظیفه خطیر آماده کنیم.
یهو ماگدا با مادرش از گوشه حیات پیداش میشه و حواس مکس به کل از حرفای مدیر پرت میشه. ماگدا همیشه لاغر و رنگ پریده است، ولی همین چشای کم فروغشه که مکس رو کشته. ماگدا به مکس یه نگاهی میندازه و زیر زیرکی لبخند میزنه. مکس کلی ذوق میکنه. باباش دیشب بهش گفته وقتی یه دختر بهت لبخند میزنه یعنی ازت خوشش اومده. مکس یهو به خودش میاد و نیزه رو از معلم ورزش میگیره. سطح فلزی نیزه زیر آفتاب برق میزنه. مکس یهو احساس میکنه نیزه تو دستش مثل پر کاه سبک شده. شاید به خاطر اینه که ماگدا داره نگاش میکنه. مکس نباید این یکی رو خراب کنه. نباید جلوی ماگدا ضایع بشه. وقتی مکس دورخیز میکنه و نیزه رو پرتاب میکنه، کل حیات مدرسه رو سکوت برمیداره. نیزه مکس 2 برابر دورتر از دورترین نیزه فرود اومده. باور نکردنیه. اون روز بهترین روز زندگی مکسه. یه روز بعد یعنی 15 سپتامبر 1935 حزب نازی قوانین نورنبرگ رو تصویب میکنه. یهودی ها از حقوق شهروندی رایش برخوردار نیستن. ازدواج یهودی ها با آلمانی های خون خالص یا دورگه ممنوعه. آمیزش خارج از ازدواج یهودی ها با آلمانی های خون خالص یا دورگه ممنوعه. حمل و نگهداری پرچم آلمان و علامت رایش برای یهودی ها ممنوعه. بابای مکس داره تو خونه مدال طلایی پرتاب نیزه مکس رو نگاه میکنه، ولی فکرش مشغول اخباره. روی مدال نقش اس اس هیتلر حک شده. جیکوب آیزنهارت به پسرش مکس میگه نگران چیزایی که تو اخبار میشنوی نباش پسرم. ما هم به اندازه بقیه آلمانی هستیم. من خودم قبلا واسه کشورم جنگیدم، مدالم گرفتم. تو هم نگران نباش. هر اتفاقی هم که بیفته تو مدال قشنگتو داری. حداقل این یکی رو که دیگه نمیتونن ازت پس بگیرن. مکس این حرفا رو میشنوه و خوشحال میشه. اما چند روز بعد تو مدرسه یه اتفاقی میفته.
دانش آموزان عزیز و اصیل آلمان، به ما گزارش شده که یکی از نیزه های مسابقه نقص فنی داشته. آیزنهارت یهودی عنوان برنده مسابقه رو از دست میده، مگه اینکه بتونه با یه نیزه قانونی پرتاب مثلا شگفت انگیزش رو تکرار کنه. اگه نتونه این کارو بکنه هم تنبیه میشه هم باید مدالش رو تحویل بده. این مدال حق یه آلمانی واقعیه.
نیزه‌ای که این دفعه به مکس میدن دو برابر یه نیزه معمولی وزنشه. مکس با بهت وسط حیات مدرسه وایساده و همه دارن تو سکوت نگاهش میکنن. یکی از معلم‌ها به اسم آقای کالپ میاد جلو و به مکس میگه نگران نباش، اما خوب حواستو جمع کن. تو خیلی استعداد داری، قدرتایی داری که بقیه ندارن. ولی یه ضرب المثل ژاپنی هست که میگه همیشه چکش روی اون میخی فرود میاد که بیشتر از بقیه سرشو بالا گرفته. مکس از آقای کالپ خوشش میاد. بین همه معلم‌ها و مسئولای بداخلاق مدرسه این یه نفر همیشه باهاش رفتار خوبی داشته. مکس داره سعی میکنه معنی ضرب المثل ژاپنی رو بفهمه که یهو دوباره گوشه حیات ماگدا رو میبینه و هوش از سرش میپره. مکس نیزه فلزی سنگین رو جوری پرت میکنه که حتی رکورد قبلیش هم میشکنه. اما این بار هیچکی خوشحال نمیشه. خنده و هورا کشیدنی در کار نیست. مکس اون روز به علت تقلب از مدرسه اخراج میشه و یه کتک مفصل هم از قلدرای کلاسشون میخوره. همینطوری که مشت و لگدا توی شکم و پهلوش فرود میان، جمله آقای کالب تو سرش تکرار میشه. همیشه چکش روی اون میخی فرود میاد که بیشتر از بقیه سرشو بالا گرفته. تابستون 1936، برلین. مکس نتونسته تو هیچ مدرسه جدیدی ثبت نام کنه و باباش هم کارشو از دست داده. اما این تابستون موقع بازی‌های المپیک و برلین قرار میزبان مسابقه ها باشه. توی شهر پر توریست و خیلی از مغازه‌ها و ساختمان‌های دولتی حتی تابلوی ورود یهودی ممنوع رو هم از سردرشون برداشتن. همین چیزای کوچیک به آدمو امید میده. شاید به خاطر همین جوه که جیکوب آیزنهارت تصمیم میگیره بره پیش یکی از همرزمای قدیمیش و ازش کمک بخواد تا بتونه یه کار جدید پیدا کنه. جیکوب قبلا یه بار جون این همرزمشو نجات داده، پس حتما اونم این دفعه بهش کمک میکنه دیگه. آره؟ نه، همرزم قدیمی جیکوب که یکی از درجه دارای ارتش شده دستور میده جیکوب و حسابی وسط خیابون کتک بزنن و ولش کنن. بعدم میاد جلو و بهش میگه میتونستم بگم بکشنت، ولی فقط گفتم کتکت بزنن. منم این بار جونتو نجات دادم و دیگه بی حساب شدیم. سال 1938، برلین. مکس دو تا سکه سیاه از تو جیبش در میاره و میذاره روی میز آشپزخونه. صورتش زخمی و کبوده، ولی صدای برخورد سکه ها با هم حس خوبی بهش میده. جیکوب ازش میپرسه صورتت چی شده؟ مکس میگه هیچی، داشتم رو زمین دنبال سکه میگشتم که پام پیچ خورد. جیکوب میگه راستشو بگو پسرم، به خاطر این سکه ها کتک خوردی؟ مکس هیچی نمیگه و فقط با سر تایید میکنه. جیکوب میگه به خاطر سیر کردن خانوادت حاضری بازم کتک بخوری؟ مکس هیچی نمیگه و فقط با سر تایید میکنه. جیکوب میگه آفرین پسرم، این روحیه‌ایه که هممون باید داشته باشیم. باید برای چیزی که حقمونه بجنگیم، نباید فرار کنیم. یه سری از یهودی‌ها دارن مهاجرت میکنن میرن لهستان، ولی ما تو وطنمون آلمان میمونیم و مقاومت میکنیم. لهستان همین جوریش هم داره پناهندهای یهودی رو دیپورت میکنه. ما که دیگه اونجا جایی نداریم. تنها راه زنده موندنمون اینه که همینجا بمونیم و کتک بخوریم. مکس بازم هیچی نمیگه، فقط داره تو ذهنش حساب میکنه که با این دوتا سکه چند وعده غذا میشه خورد. خیلی وقته که بیشتر روزو فقط به همین فکر میکنه، حتی دیگه زیاد به ماگدا هم فکر نمیکنه. همون موقع که مکس از مدرسه اخراج شد، ماگدا و همه کلیه‌های یهودی دیگر رو انتقال دادن به یه اردوگاه متمرکز. آخرین روزی که همدیگر رو دیدن، مکس گردنبند دستسازشو داد به ماگدا و از اون روز 3 سال میشه که همدیگر رو ندیدن. Thank you. نهم و دهم نوامبر 1938، شب‌های تاریخی کریستال ناخت. نیروهای نازی تو کل آلمان و اتریش شبونه به خونه‌ها و مغازه‌های یهودی‌ها حمله می‌کنن. بیش از 90 تا یهودی کشته میشن و 30,000 نفر هم دستگیر میشن و فرستاده میشن به اردوگاه‌های کار اجباری. بیشتر از 7,500 تا مغازه یهودی غارت میشن. طی چند روز قانونایی تصویب میشه که یهودی‌ها رو مجبور می‌کنه اموالشون رو با قیمت خیلی پایین به آلمانی‌های آریایی بفروشن. دوازدهم نوامبر 1938، حکومت نازی اعلام میکنه که یهودی ها تو شبهای کریستال ناخت 1,000,000,000 مارک به دولت ضرر زدن و باید غرامت بدن. یکم سپتامبر 1939، خانواده آیزنهارت تونستن با بدبختی خودشونو برسونن به لهستان. همون شب اول کریستال ناخت مامورا به خونهشون حمله کردن و مکس و خانوادهش مجبور شدن هرچی داشتن و نداشتن بذارن همونجا و فرار کنن. همه چی انقدر سریع اتفاق افتاد که هیچکی حتی وقت نکرد یه دست لباس اضافه برداره. تنها راه این بود که یا همون لحظه فرار کنن یا بیفتن زیر دست سربازای نازی. یه سال آوارگی رو تحمل کردن و از دست سربازا در رفتن تا رسیدن به خاک لهستان. اونجا توی یه روستا یه پیرزن حاضر شد توی طویله مزرعه‌اش بهشون پناه بده. اما درست همون موقعی که دارن سر قیمت اجاره با پیرزن چونه می‌زنن، خبر حمله آلمان به لهستان پخش میشه. دیگه هیچ جا برای یهودی‌ها امن نیست. جنگ جهانی دوم رسما شروع شده. کنار ارتش نازی یه نیروی ویژه‌ای به اسم گروه عملیاتی وجود داره که کار اصلیش کشتن یهودیا و روشنفکرای لهستانیه. گروه عملیاتی تو کمتر از دو ماه حدود 16,000 تا یهودی و غیر نظامی لهستانی رو میکشه و تو مراحل بعدی جنگ هم توی اوکراین و روسیه به کارش ادامه میده. تو همون چند روز اول جنگ تعداد یهودیای ساکن ورشو پایتخت لهستان از 350,000 نفر به 500,000 نفر میرسه. خانواده آیزنهارت هم یکی از همین مهاجران که مجبور شدن از اون طویلهی که توش زندگی میکردن فرار کنن و خودشونو برسونن ورشو. اما وضعیت محله یهودیای ورشو اسفناکه. خانواده‌های 7-8 نفره تو اتاقای کوچیک زندگی میکنن. داشتن رادیو ممنوعه. زغال سنگ انقدر کمیاب شده که بهش میگن مروارید سیاه. نوامبر 1939، ورشو. نیروهای نازی دور محله یهودی نشین دیوار میکشن و رسما اونو از بقیه محله های شهر جدا میکنن. بالای دیوارا پر سیم خاردار و هیچکی حق نداره از این ور به اون ور دیوار جابجا بشه. جیره غذایی یهودیا روز به روز کمتر میشه. بعد از گذشت 2 سال میانگین کالری جیره روزانه هر یهودی میرسه به 184، یعنی یه چیزی حدود 2 تا تخم مرغ و 1 کف دست نون. کمتر از 1/10 کالری روزانه مورد نیاز هر آدم. توی محله یهودیا هر ماه حدود 2,000 نفر از گرسنگی تلف میشن. مکس انقدر لاغر شده که دیگه خودش هم تو آینه خودش رو نمیشناسه. پدر و مادرش تو همین 2 سال به اندازه 20 سال پیرتر شدن و خواهر کوچیکش هم کل روز مریض توی تخت افتاده. گرسنگی باعث شده یهودی‌ها به خودشون هم رحم نکنن. مردم به خاطر یه گوجه فرنگی آدم میکشن. زنده موندن با جیره‌ای که آلمانیا میدن غیر ممکنه. اما مثل هر دیوار به ظاهر محکم و نفوذناپذیر دیگه‌ای، دیوار دور محله یهودی‌ها هم یه جایی شکاف و ترک داره. مکس و چند تا از دوستاش از این شکافا میرن بیرون و قاچاقی غذا میارن. هر بار که این کارو میکنن خودشون هم میدونن که دارن به خاطر یه لقمه نون جونشون رو میگیرن کف دستشون. ولی مگه چاره دیگه ای هم هست؟ مگه میشه تسلیم شد و از گرسنگی مرد؟ یه مدت همینجوری میگذره تا اینکه مکس تصمیم میگیره کل خانواده‌اشو از یکی از همین شکافا فراری بده. اما اوضاع خوب پیش نمیره و نازی ها دستگیرشون میکنن. سربازا مکس و خانواده‌اشو کنار یه دیوار به خط میکنن و خودشون هم با تفنگاشون جلوشون صف میکشن. فرمانده داره شمارش معکوس میکنه. مادر مکس چشمای خواهر کوچولوش رو با دست میپوشونه. مکس توی یه گور دست جمعی چشاشو باز میکنه. یه چاله بزرگ که جسد پدر و مادر و خواهرش با کلی جسد دیگه توش خوابیدن. سربازا حتی به خودشون زحمت ندادن روی جنازه ها خاک بریزن. مکس هم اولش فکر میکنه مرده، ولی وقتی از جاش بلند میشه و بدنشو بررسی میکنه میبینه حتی یه گلوله هم نخورده. از لحظه تیربارون چیز زیادی یادش نمیاد، فقط یادشه که حتی تا همون لحظه آخر هم اصلا برای مردن آماده نبود. نمیخواست زندگیش اینطوری تموم بشه. با تمام وجود دلش میخواست زنده بمونه. آخرین صحنه‌ای که یادشه گلوله‌های فلزیه که به سمت شلیک شدن ولی بهش نخوردن. مکس همونجا بالای جنازه خانواده‌اش وای میسته. دلش میخواد گریه کنه ولی بدنش انقدر کمبود آب و غذا داره که دیگه اشکی براش نمونده. مکس با زحمت خودش رو از گور میکشه بالا. ولی اونجا هم باز سربازای ناتسی منتظرشن و دستگیرش میکنن. این بار دیگه خبری از تیربارون نیست. سربازا مکس رو با چند صد تا یهودی دیگه میندازن توی یه قطار. مکس قبلا در مورد این قطارها داستانای زیادی شنیده. شنیده که این قطارها آدما رو میبرن به یه جای بدتر. مکس نمیتونه تصور کنه جایی بدتر از محله یهودیای ورشو هم وجود داشته باشه. اما تو اون حالت نه تصورش درست کار میکنه نه فکرش. مکس چشاشو میبنده و قطار سودکشان میره سمت آشوویتز. وقتی مکس از قطار پیاده میشه اصلا نمیفهمه دور و برش چه خبره. همه جا پر از آدم و سر و صدا داره گوشش رو کر میکنه. سربازای آلمانی با داد و فریاد مردا و زنا و بچه‌ها رو از هم جدا میکنن. خانواده‌ها با ناله مخالفت میکنن و نمیخوان از هم جدا بشن. مکس هیچ ایده‌ای نداره که هر کدوم از این صفا کجا میره. تا اینکه وسط وضعیت به هم ریخته یه چهره آشنا میبینه. آقای کالب معلمش هم بین مسافرای قطار بوده. کالب تا مکس رو میبینه میکشد سمت خودش و بهش میگه وقت سلام علیک ندارم، فقط گوشاتو خوب باز کن، بهشون نگو زیر 18 سالی، بگو 18 سالت شده و سالمی و میتونی کار کنی، یادت نره بهشون بگو میتونی کار کنی. قبل از اینکه آقای کالب بتونه چیز دیگه ای بگه، سربازای ناتسی از جلوی چشمای گیج و منگ مکس میکشنش کنار تا جلوی حرکت صفشو نگیره. مکس هم به خودش میاد و با حرکت صف میره جلو. توی مسیر جلوی هر پسری رو که به نظر همسن و سالش میاد میگیره و بهش همون حرفایی رو میزنه که کالب به خودش گفت. در نهایت هم از اون سر و صدا خلاص میشه و با کلی مرد دیگه میبرنش توی انباری بزرگ. مکس با خودش میگه حتما میخوان ببرنم اردوگاه کار اجباری. بازم هرچی بشه از مردن بهتره. باید زنده بمونم. باید برای زنده موندنم بجنگم. همون موقع یه افسر درجه دار میاد تو انبار. مکس و دو سه تا پسر جوان دیگر رو انتخاب میکنه و بهشون میگه بیایید بریم که شانس بهتون رو کرده. شما قراره زوندرکماندو بشید. زوندر کماندو معنیش میشه کماندوی مخصوص یا مأمور مخصوص. ولی مکس هیچ ایده‌ای نداره این کار مخصوصی که باید انجام بده چیه. روز اول کار سربازای ناتسی میبرنشون دم در یه ساختمون کوچیک و یه طبقه بتونی و بهشون میگن همونجا وایسن. بعد یه افسر با چند صد نفر زن و بچه لاغر یهودی از راه میرسه. افسر با کمک سربازا همه زن و بچه‌ها رو روبروی ساختمون بتونی به صف میکنه و شروع میکنه به سخنرانی کردن. لحن سخنرانی افسر مکس رو یاد مدیر مدرسه‌شون میندازه.
به عنوان یه افسر اصیل آریایی ازتون عذر میخوام که این همه معطل شدید. شما درسته که نژاد برتر نیستید، اما نیروهای کاری خوبی هستید و ما نمیخوایم بهداشتتون به خطر بیفته. کافیه یه نفرتون تیفوس بگیره تا ما کل یه اردوگاه رو از دست بدیم. این مجموعه که میبینید برای حمام کردن شما در نظر گرفته شده و بعد از حمام هم بدنتون کاملا ضد عفونی میشه. ازتون میخوام با همین نظم و ترتیبی که وایسادین لباساتون رو در بیارین و به صف بنید توی ساختمون مجموعه. اگه شلوغ نکنید و همکاری کنید به همتون بعد از حمام یه جیره اضافی سوپ گرم تعلق میگیره.
تو حرف از جیره اضافی میشه یه همهمه ای از امیدواری بین جمعیت میپیچه. همه آروم و بی صدا لباساشون رو در میارن و تا میکنن و میذارن همون جایی که وایساده بودن تا وقتی اومدن بیرون بتونن ورشون دارن. بعدش هم بدون هیچ نافرمانی همه میرن تو ساختمون کوچیک بتونی. در پشت سر آخرین نفر بسته میشه. مکس با خودش فکر میکنه که خب پس زوندرکماندو اونقدر هم بد نیست. ولی همون موقع از توی ساختمون بتونی صدای سرفه میاد و بعدش هم صدای جیغ و فریاد و مشت کوبیدن به در سنگین ساختمون. افسر به صداها توجهی نمی کنه و به زوندرکماندوها دستور میده که لباسا و وسایل رو از رو زمین جمع کنن و ببرن انبار. بعدش هم برگردن همونجا تا اتاقک گازو خالی کنن و جنازه ها رو بسوزونن. مکس باورش نمیشه که وظیفه جدیدش تماشا کردن نسل‌کشی نازی ها و کمک کردن بهشون باشه. اما کاری هم از دستش بر نمیاد. فقط کافیه یک کلمه اعتراض کنه تا خودش هم با بقیه بفرستن تو اتاق گاز. مکس 2 سال به عنوان زوندر کماندو کار میکنه و توی این مدت چیزایی میبینه که تا آخر عمر از ذهن آدم پاک نمیشن. چندین و چند هزار نفر رو میبینه که با پای خودشون قدم به قتلگاهشون میذارن. کوههایی از جسدها رو میبینه که تا چند دقیقه قبل زنده بودن و الان منتظرن تا مکس آتیششون بزنه. مکس یاد میگیره دندونای طلایی جنازه ها رو از دهنشون بکشه بیرون تا بتونه یه وقتایی به مامورای نازی رشوه بده و جیره اضافه بگیره. توی زندگی سیاه و تاریک مکس فقط یه نقطه روشن باقی مونده. فقط یه دلیل داره که خودش هم با جنازه ها توی گورای دست جمعی آتیش نزنه. مکس عشق قدیمیش ماگدا رو تو آشویتس پیدا کرده. البته ماگدا توی بخش دیگه است و مکس روزی چند دقیقه بیشتر نمیتونه ببینتش. اونم از پشت حصار. اما مکس تو همون چند دقیقه هر روز به ماگدا قول میده که همه چی درست میشه. فقط مهم اینه که زنده بمونن. هر کاری لازمه بکنن تا زنده بمونن. زوندر کماندوهای آشویتس دارن نقشه یه شورش بزرگ رو میکشن که تا میتونن اتاقای گاز و کورهای آدمسوزی رو خراب کنن و بعدش هم بزنن به چاک. مکس منتظره که اون روز برسه و سردسته‌های نیروی مقاومت دستور شورش رو بدن. همه چی باید طبق نقشه پیش بره و شورش حتی اگه یه روز زودتر شروع بشه ممکنه کلن شکست بخوره. مکس هم اینو میدونه و بهش پایبنده. البته تا روزی که اون چیزی رو میبینه که نباید ببینه. ماگدا تو صف اتاق گاز. چهار تا نارنجک، یه سلاح کمری و 12 تا گلوله. این کل مهماتیه که زوندر کماندوها باش شورش میکنن. مکس وقتی ماگدا رو تو صف اتاقای گاز میبینه شورش رو زودتر از موعد شروع میکنه. 3 تا افسر نازی تو درگیری کشته میشن، چند نفر هم زخمی. کوره شماره 4 نابود میشه. 200 نفر از زوندر کماندوها هم کشته میشن، اما بقیهشون از کمپ فرار میکنن و توی جنگلای اطراف قایم میشن. نازی‌ها از بین کماندوهای فراری 250 نفرشون رو هم پیدا میکنن و میکشن. کوره شماره 4 هیچ وقت تعمیر نمیشه، ولی بعد از شورش بقیه کوره ها همچنان به کارشون ادامه میدن. توی اکتبر 1944 رئیسای حزب نازی دستور نابودی تمام کوره ها رو میدن. ژانویه 1945 ارتش سرخ روسیه اردوگاه آشویتس رو تصرف میکنه و 7000 تا زندانی باقی مونده آزاد میشن. جنگ جهانی دوم هم بالاخره تموم میشه و حزب نازی شکست میخوره. از آشویتس هم چیزی باقی نمیمونه جز خرابه، قتلگاه بیشتر از 1 میلیون یهودی. نفس عمیق. تا حالا تو کومیکولوژی داستانهای دارک کم نداشتیم، ولی این یه دونه دیگه پادشاه آزاردهندگی بود. مثلا خودم هم سردرد گرفتم از تعریف کردنش. میدونید چرا این داستان از هر دارکی دارک تره؟ چون واقعیه. به غیر از شخصیت مکس و ماگدا و اینا، فکتای تاریخی که تو داستان روایت میشن همه مطابق با واقعیتن. حتی شورش زوندر کماندوها. نویسنده این سری کومیکا یعنی آقای گرگ پاک کلی تحقیق کرد و وقت گذاشت که با این داستان علاوه بر اوریجین مگنیتو یه مروری هم روی تاریخ جنگ جهانی داشته باشه، اونم از زاویه دید یه یهودی. خیلی مهمه که اینجور اتفاقا مرور بشن و حافظه تاریخی آدم ها رو زنده نگه دارن. هر چقدر هم که شنیدن دوباره شون دردآور باشه، بازم لازمه یادآوری بشن که حواسمون باشه دوباره تو این چاله های عمیق اخلاقی نیفتیم. آقای گرگ پاک هم خداییش کارشو خوب بلد بود. نتیجه زحماتش انقدر اثر درخشانی از آب در اومد که استنلی کبیر خالق شخصیت مگنیتو هم تصمیم گرفت یه مؤخره افتخاری براش بنویسه. این مؤخره ته جلد پنجم این مجموعه چاپ شده و استنلی توش در مورد یه زن به اسم دینا ببیت حرف زده. یه هنرمندی که تو اون روزای سیاه تو آشوبیتس بود و بعدش هم جون سالم به در برد و البته بعدترش هم استخدام کمپانی انیمیشن هانا باربرا شد که تو اپیزود اسکوبی دو معرفیش کردیم. ترجمه دقیق مؤخره استنلی رو الان براتون میخونم. ته اعماق جهنمی به اسم آشوویتس، دینا ببیت روی دیوار محل نگهداری بچه‌های کوچیک یه طرح سفید برفی کشید. اون از یه شخصیت کارتونی استفاده کرد تا اون بچه‌ها بتونن برای چند ثانیه هم که شده شادی رو تجربه کنن. بچه‌هایی که هر لحظه ممکن بود نازی‌ها شعله زندگیشون رو خاموش کنن. شخصیت‌های کارتونی بخشی از یه جور زبان مشترک قلمروی تخیل هستن که بچه‌ها و البته خیلی از آدم بزرگا رو تو سراسر دنیا تحت تأثیر خودشون قرار دادن. دینا میدونست این حرکت اعتراضی و انسان دوستانه ممکنه به قیمت جونش تموم بشه. میدونست سربازای آلمانی از همچین نافرمانی بزرگی ساده نمیگذرن. دینا با اینکه تو وحشت و پلیدی یه دنیای بی‌قهرمان گیر کرده بود، به همه ما نشون داد که قهرمان بودن یعنی چی. بالاخره نازی‌ها نقاشی دیواری دینا رو پیدا کردن. ولی به طرز معجزه‌آسایی به جای اینکه بکشنش، تصمیم گرفتن از استعداد هنریش استفاده کنن. اینطوری شد که سفید برفی جون دینا رو نجات داد و دینا هم سعی کرد در عوض جون بقیه رو نجات بده. دینا مأمور شده بود که از زندانیای کلی پورتره بکشه و هر نقاشی رو تا جایی که میتونست طول میداد. چون میدونست یه زندانی تا وقتی مدل نقاشی اون باشه زنده میمونه. دینا بعد از اینکه از آشوویتس آزاد شد به کارش ادامه داد و با خلق شخصیت‌های کارتونی به زندگی بچه‌ها شادی بخشید. همین امروز هم اگه یه کارتونی از دافیداک یا کایوتی و میگ میگ نگاه میکنید، هیچ بعید نیست که بینشون به تصویرسازی‌های دینا هم بر بخورید. از بین پورتره‌هایی که دینا توی آشوویتس کشید، 7 تاشون هنوز سالمن و توی موزه آشوویتس نگهداری میشن. دینا میخواد اون پورتره ها رو پس بگیره و انصافاً هم حق یه همچین درخواستی رو داره. حق داره ثمره اون بخش سیاه از زندگیشو که ناتسیو از خودش و خانواده‌اش دزدیدن برای خودش داشته باشه. ما که توی صنعت کمیک بوک و کارتون کار میکنیم، همه مسئولیم تا صدای دینا باشیم و بهش کمک کنیم حقش رو از موزه بگیره. روزی که دیگران به کمک نیاز داشتن، دینا کمکش رو دریغ نکرد. حالا نوبت ماست تا جبران کنیم. در مورد درگیری دینا ببیت و موزه آشوویتس دیگه لازم نیست نگران باشید. اون موقعی که استنلی متن رو نوشت، این درگیری هنوز در جریان بوده. ولی الان دیگه خانم ببیت عمرشو داده به شما. آقای استنلی هم همینطور. البته که آخرش هم این خانم نقاش موفق نشد نقاشیشو از موزه پس بگیره. حالا کاری نداریم حق با کدومشون بود. یه جورایی جفتشون حق داشتن. موزه می‌خواست نقاشی‌ها رو به عنوان یه بخش مهمی از تاریخ آشوویتس نگه داره. دینا میخواست نقاشی ها رو به عنوان بخشی از تاریخ زندگی شخصی خودش نگه داره. اما یه چیزی که این وسط از اون پورتره ها و دعواهای حقوقی مهمتره، اون نقاشی دیواری سفید برفیه. تو اون نقاشی خیلی درس برای یاد گرفتن هست. دینا ببیت با این کارش به ما یادآوری میکنه حتی تو شرایطی که آدم از بیسیک ترین نیازاش هم محرومه، نباید نیاز به هنر رو فراموش کرد. تو وضعیتی که معلوم نیست فردا زنده باشی یا نه، اتفاقا باید قدر هر لحظه زندگی رو دونست. حتی جایی که میشه زندگی کرد. تو این جور شرایط معمولا تمام هوش و حواس آدما میره سمت چیزایی که نمیشه بدون اونا زنده موند. غذا، بهداشت، امنیت، اینا مهمترن دیگه، نه؟ آره، اینا مهمترن. ولی اگه هنر و زیبایی نباشه، اون زنده موندن به چه دردی میخوره؟ یه وقتایی لذت بردن از زندگی و لذت بخشیدن به زندگی دیگران خودش مهمترین مبارزه است. شاید خیلی از بچه‌هایی که از آشوویتس جون سالم به در بردن مثل مگنیتو تبدیل به یه هیولا شده باشن. حق هم دارن. ما هم اگه جای اونا بودیم شاید باور میکردیم که طبیعت بشر اون چیزیه که داریم اون لحظه میبینیم. اما اگه حتی فقط یکی از اون بچه‌ها با دیدن نقاشی اون سفید برفی روی دیوار اعتمادش رو به وجود خوبی تو جهان دوباره به دست آورده باشه، همین یعنی دینا بابیت به هدفش رسیده. یادمون نره که مگنیتو و مگنیتوها و کلن همه ویلنا همشون یه گذشته‌ای دارن و اون گذشته رو نه فقط خود اون آدم بلکه هزار تا اتفاق و هزار نفر از دوروبری‌هاش شکل دادن. اینم از درس اخلاقی امروز. راستش اصلا تصمیم نداشتیم بعد از اپیزود اگزیویر صاف اپیزود مگنیتو رو بدیم، ولی بین بازخوردهایی که از اپیزود قبلی گرفتیم دیدیم خیلی ها دارن میگن که بابا چقدر شخصیت زیاد بود، فرصت نشد عمیق بشین، همش تو سطح بودین و این حرفا. ما هم به همشون میگفتیم بابا این خاصیت ایکس‌منه، صبر داشته باشید، اپیزودهای بقیه شخصیتاش هم میاد، اون موقع همه اینا کنار هم دیگه معنی پیدا میکنن. بعد انقدر این جواب رو به آدمای مختلف دادیم که یهو به خودمون اومدیم و گفتیم خب چه کاریه ما بخوایم اپیزودهای ایکس من رو هی ریز ریز چند اپیزود یه بار منتشر کنیم؟ تا همه تو اتمسفرش هستن چند تا رو پشت هم بدیم دیگه. این شد که رفتیم سراغ مگنیتو و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اجازه بدین سوالی که همین الان تو سرتون به وجود اومده رو هم جواب بدم که جوابش اینه که بله، اپیزود بعدی هم قراره که از ایکس من باشه. همش دنبال اپیزود بعدین، این اپیزود هنوز تموم نشده دنبال اپیزود بعدین. البته تقصیر ما هم هست که انقدر کارمون خوبه. هی دیگه اتفاقی که افتاده دیگه تو ذاتمونه، تو ژنتیکمونه، ما انقدر خفن بودن نمیتونیم کاریش بکنیم، جور دیگه ای نمیتونیم باشیم اصلا. ولی حالا تا این سقف بالا سرم رو عرض میکنم ترک نخورده، بذارید به این نکته همیشگی هم اشاره کنم که ما رو به دوستاتون معرفی کنید بچه‌ها. نذارید من عصبی بشم بیام بالا سرتون خودم بگیرم سابسکرایب کنم برای دوستاتون. خودتون برید این کارو بکنید، معرفی کنید منو. بین اپیزودام اگه دلتون برامون تنگ شد از ریگوش کردن اپیزودای قبلی غافل نشین. تا اپیزود بعدی هم که ساب.
شما با دفتر چارلز اگزیویر تماس گرفتید. لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغامتون رو بگذارید.
یه بار شد من زنگ بزنم تو رو پیغامگیر نباشی؟ خجالت داره بابا از اون سنت خجالت بکش. یه بار این آدم جواب بده. باشه بابا فهمیدیم خیلی آدم بیزی و پرمسئولیت و مدیر مدرسه ای هستی. ببین انقدر اعصابمو خرد میکنی که اصلا یادم رفت برای چی زنگ زده بودم. هر وقت این پیغامو گرفتی یه زنگ بزن به من ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. شاید لازم شد بری تو ذهنم خاطراتمو بگردی ببینی چی کارت داشتم.